بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که رکن سوم در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است و گفتیم که این تعبیر ابتداعا توسط جناب شیخ تحت عنوان وحدت موضوع مطرح شد، بعد به دلیل برخی از مشکلاتی که در تطبیق این عنوان وجود داشت مرحوم آخوند این رو تغییر داد و این رو در شبهات موضوعیه گفتیم قابل تطبیق هست بدون مشکل، از این جهت که ما در شبهات موضوعیه بلاک رو وقتی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در نظر بگیریم میتوانیم استصحاب رو جاری کنیم، ولی در شبهات حکمیه با این مشکل مواجه شدیم که در غیر موارد نسخ آیا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود داره؟ در موارد نسخ ما احتمال میدیم که یک حکمی با تمام خصوصیات منتفی شده باشه، در نتیجه قضیه مشکوکه ما با قضیه متیقنه یکیست، اما در غیر این موارد، موارد نسخ، ما وقتی شک میکنیم که یک خصوصیتی از خصوصیات موضوع منتفی شده و ما احتمال میدیم با انتفاع اون خصوصیت حکم هم منتفی شده باشه، بنابراین با این مشکل مواجهیم که قضیه متیقنه دقیقاً با قضیه مشکوکه یکی نیست. مثال زدیم، مثلا آبی که کور بود و به واسطه یک نجسی رنگ یا بو یا طعمش تغییر کرد، نجس شد. حال سوال اینه، البته به نحو شبهه حکمیه نه موضوعیه، به نحو کلی، که آبی که متغیر شده به عین نجس اگر زوال تغییرش شد من قبل نفسه و اون خصوصیت بو یا طعم یا رنگ از بین رفت، در این صورت آیا پاکه یا نه؟ خب اینجا به ظاهر قضیه متیقنه که اون آب متغیره با قضیه مشکوکه، آب که زوال تغییر شده، متفاوته، بنابراین چطور ما میخواییم اینجا استصحاب رو جاری کنیم؟ برای جواب گفتیم دو روش وجود داره. یک روش این است که ما معنای وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو بررسی کنیم، بگیم آیا مقصود اینه که تمام خصوصیاتی که در قضیه متیقنه هست همه خصوصیات در قضیه مشکوکه هم باشه؟ خب اگر چنین چیزی بشه، تمام خصوصیات محفوظ باشه، اصلا شکی پیدا نمیشه. بنابراین همواره شک زمانی رخ میده که خصوصیتی در قضیه متیقنه تغییر کرده. با این وصف مقصود از وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه چیه؟ توضیح دادیم، گفتیم معناش اینه که ما احتمال بدیم متیقن باقی است به همون وضعیتی که قبلا بوده به لحاظ حکمی، ولو اینکه یک تغییراتی درش اتفاق افتاده، اما اون تغییرات باعث تغییر حکم نشده. اگر ما به این نحو شک کردیم، یعنی شک کردیم که الان اون موضوع ما همچنان حکم خودش رو داره با اینکه بعضی از خصوصیاتش تغییر کرده، اینجا میگیم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکیست، ولو اینکه تا تمام خصوصیات قضیه متیقنه در قضیه مشکوک محفوظ باقی نمونده. همین مثالی که الان گفتیم که آبی که تغییر پیدا کرده به واسطه عین نجس، وقتی زوال تغییرش شد من قبل نفسه، خب ما احتمال میدیم که این آب علی رغم تغییر خصوصیت، یعنی اون تغییر از بین رفته باشه، احتمال میدیم که باز هم حکمش باقی باشه. همین مقدار در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه کافی است. بنابراین میتوانیم استصحاب کنیم و بگیم این آب همچنان نجس. بعد جناب آقای صدر اینجا با توجه به این نکته گفتن این که مشهور میگن اگر حیثیت تعلیلیه باشه استصحاب جاری میشه و اگر حیثیت تقییدیه باشه استصحاب جاری نمیشه، با این بیانی که ما گفتیم فرقی بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه باقی نمیمونه. در موارد چه حیثیت تعلیلیه باشه چه تقییدیه، ما باید بتونیم استصحاب کنیم. های صد اینجا صریحا نمیگن، ولی ظاهراً به نظر خودشون خود این نتیجه یه نوع اشکاله. یعنی چون این بیانی که الان گفتیم که ملاک وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه این است که ما احتمال بدیم متیقن همچنان حکمش باقی مونده، با این بیان فرقی بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه باقی نمیمونه، گویا به نظر ایشون یه نوع اشکالیه. و همین دلیل ایشون بدون اینکه البته تصریح کنه به اینکه این یه اشکالی است، میاد میگه یه راه دیگری برای پاسخ به اشکال، یعنی اصل اشکال وجود داره، که در واقع با این راه دوم تفاوت بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه هم محفوظ باقی میمونه. اشکال اصلی این بود که در موارد شبهه حکمیه ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نداریم، چرا که بالاخره یه خصوصیتی تغییر کرده که ما شک کردیم و الا که شک نمی کردیم. پس قضیه متیقنه تمام خصوصیاتش در قضیه مشکوکه محفوظ نیست. یا به بیان مرحوم شیخ وحدت موضوع نداریم، چون موضوع با تمام خصوصیاتش باقی نیست، اگر باقی بود که حکمش تغییر نکرده بود، شکی نبود. حالا این اشکال رو یک روش دیگری آیه صد می فرمان برای جوابش وجود داره، که این جوابی که ایشون میدن در واقع مبتنی است بر اون نکته هایی که خود ایشون تو بحث استصحاب به خصوص برش تاکید دارن. ایشون می فرمان برای توضیح جواب من دو تا مقدمه باید بگم. مقدمه اولی که ایشون بیان میکنن اینه، میفهمان اگر ما در عالم مفاهیم نگاه کنیم، مفهوم آب با مفهوم آب متغیر با مفهوم آب فاقد تغییر، اینا مفاهیم جدا هستن. از نظر مفهومی آب با آب متغیر با آبی که تغییر نداره، اینا سه تا مفهوم متفاوت. اما اگر به لحاظ عالم مصداق و عالم خارج نگاه کنیم، آب متغیر و آبی که فاقد تغییره همش یکیه، همش یه آبه. ملاک در استصحاب در شبهات موضوعیه، بخشید در شبهات حکمیه، همین واقع و مصداقه. البته آقای صدر اینجا یه اصطلاحی رو به کار برده، البته اینو بعدن ایشون توضیح میده. اون اصطلاح از نظر فلسفی و منطقی غلطه. اصطلاحی رو به کار میبره که اون اصطلاح غلطه، ولی مقصودش همینی که عرض کردم. ایشون میگه ملاک در استصحاب اون واقعه، پس ایشون وقتی میخواد از اون واقع تعبیر کنه، تعبیر میکنه بالحمل الاولی، یعنی اون واقع رو اسمشو میذاره حمل اولی، در حالی که از نظر اصطلاحی حمل اولی ناظر به مفهومه نه ناظر به مصداق، با اینکه ایشون مقصودش مصداقه. حالا این اشتباه به هر حال باعث شده که ایشون این تعبیر رو به کار برده. و بعد نقطه مقابلش میگه اگر مفهوم مورد نظر بود حمل شایع بود، در حالی که درست عکس اینه از نظر اصطلاح منطقی. حالا انشالله اگر اونجا که دوباره ایشون این اصطلاح رو خودش توضیح میده رسیدیم، من شاید بیشتر اینو توضیح دادم. فعلا خیلی مهم نیست اصطلاح، مهم اینه که ما در استصحاب ولو در شبهه حکمیه به لحاظ عالم واقع استصحاب میکنیم، نه به لحاظ مفاهیم ذهنی. این نکته اول. نکته دومی که ایشون بیان میکنه اینه که همونطوری که در عالم تکوین ما یک اعراضی داریم که اون اعراض بر یه چیزی عارض میشن به یه سببی، مثلا ایشون میفرماد جسم داغ میشه به سبب آتش مثلا، یا به سبب تابیدن خورشید مثلا. جسم معروض اون داغی، اون حرارت، عارض اون آتش، اون شمس، اون خورشید، اینا سبب. اسباب ممکنه تغییر کنه، اما مادامی که اون جسم تغییر نکرده تعددی پیدا نمیشه در اون معروض ما. یعنی یه جسمیه داغ شده به واسطه آتش، حالا عامل آتش رفت، عامل خورشید، تابش خورشید هست، اون اینو داغ نگه داشته، این جسم همون جسمه و این حرارت همون حرارت، تعدد پیدا نکرده. ایشون میفرماد حالا شبیه همین تو احکام شرعی هست، یعنی ما یک موضوع داریم، یه حکم داریم، یه عاملی که سبب ثبوت این حکم برای این موضوع میشه. مثلا آب موضوع نجاست، حکم تغییر آب به واسطه نجس سبب، آب به واسطه تغییر در یکی از اوصافش، طعمش، رنگش، بوش، به واسطه نجس نجس میشه. خب این عامل پیدایش حکم، مثلا تغییر در اینجا، این حیثیت تعلیلیه است، یعنی این علت اینه که آب نجس شده. آب چرا نجس شده؟ چون این تغییر درش پیدا شده. خب وقتی این تغییر زائل شد، بحث شبهه حکمیه به نحو کلی، یک آبی که متغیر است به عین نجس، زوال تغییرش شد من قبل نفسه. حالا ما شک داریم نجاست باقیه یا نه. این شک ما منشأش اینه که شاید تغییر حدوثاً تأثیر داشته، بقاءً اثری نداره، یعنی الان که تغییر نیست باعث نمیشه که حکم که نجاسته از بین بره، حکم همچنان به حال خودش باقیه. خب اینجا چون حیثیت تعلیلیه است، یعنی اون تغییر باعث شد که نجاست بر آب ثابت بشه، ولی موضوع که آبه همچنان باقیه، و گفتیم که مادامی که موضوع باقیه، اون تبدل حیثیات تأثیری در تبدل حکم نداره، الان ما چون احتمال میدیم که این حیثیت تعلیلیه حدوثاً مؤثر بوده بقاءً نبوده، استصحاب میگه پس این همچنان حکم نجاست درش باقیه. اما اگر اون خصوصیتی که باعث نجاست شده به گونه ایست که اصلا مقوم موضوعه، مثل چی؟ مثل این که ما میگیم بول نجسه، بول خصوصیت بولیش، خصوصیت این که ادراره باعث نجاستشه، این خصوصیت یه جورایی جزء خود موضوعه. حالا اگر این بول بخار شد که دیگه عنوان بول برش صادق نبود، آیا ما میتونیم استصحاب کنیم؟ اینجاست که میگیم نه، نمیشه استصحاب کرد. در واقع توی اون بحث حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه این تعبیر به کار برده میشه که تغییر حیثیت تعلیلیه هست برای نجاست در آب، اما بولیت، این که ادراره، حیثیت تقییدیه است برای نجاست در مورد بول. به همین دلیل در مورد اول وقتی که تغییر زائل بشه استصحاب جاری میشه، اما در مورد دوم یعنی وقتی بولیت از بین رفت تبدیل شد به بخار که یه مسئله بوده از گذشته تاریخ در فقه مطرح بوده که وقتی کس یک جایی ادرار میکنن در اثر حرارت اون ادرار بخار میشه و بعد دوباره اون بخار در اثر سرد شدن تبدیل به مایع میشه، آیا نجس یا نه؟ خب اونجا مشهور فقها قائلن که نجس نیست. چرا؟ چون میگن این مادامی که بول بود نجس بود، حیثیت تقییدیه بود، حالا که دیگه از بول بودن خارج شد بخار بول، این چیزی که به اصطلاح بخار میشه این بول برش صدق نمی کنه و وقتی دوباره سرد شد تبدیل شد به مایع برگشت باز هم بول برش صدق نمی کنه. خب اینجا آقای صدر در واقع به همون نتیجهی میرسن که مشهور بهش رسیدن، یعنی در موارد حیثیت تعلیلیه استصحاب جاریه اما در موارد حیثیت تقییدیه استصحاب جاری نیست، در حالی که در اون روش اول فرقی بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه نبود و عرض کردم آقای صد به صراحت نگفته، ولی ظاهراً به نظر ایشون همین که فرق نباشد و این خلاف مشهوره، این یک اشکاله که نشون میده اون روش اول روش درستی برای پاسخگویی به سوال اصلی نیست و این روش دوم درسته که حیثیت تعلیلیه از حیثیت تقییدیه تفکیک بشه. در موارد شک که در حیثیت تعلیلیه استصحاب جاریه و در موارد شک که در حیثیت تقییدیه استصحاب جاری نیست. بعد اینجا این سوال ایشون مطرح میکنه که خب حالا ما میخوایم حیثیت تعلیلیه رو در موارد مختلف از حیثیت تقییدیه تفکیک کنیم، ملاک تفکیک چیه؟ آیا به عقل باید مراجعه کنیم؟ آیا به عرف باید مراجعه کنیم؟ یا اصلا به لسان دلیل باید مراجعه کنیم؟ نه عقل نه عرف، ببینیم شارع چه چیزی رو موضوع قرار داده با چه خصوصیاتی. ایشون میفرماد تو این بحث گاهی از اوقات در مقام جواب گفته میشه ملاک نحوه اخذ شارعه، باید ببینیم در لسان دلیلی که از ناحیه شارع آمده این خصوصیت به عنوان حیثیت تعلیلیه اخذ شده یا به عنوان حیثیت تقییدیه. گفته مثلا بنابراین بیان گفته مثلا اگر شارع بگه الماء اذا تغیر تنجس، که الماء تنجس اذا تغیر، اگه اینجوری گفت یا یعنی این حیثیت تعلیلی است. آب نجس میشه، علتش تغییر. اما اگر شارع گفت الماء المتغیر نجسون یا متنجسون، اینجا این حیثیت تقییدی است، یعنی آب با این خصوصیت موضوع نجس یا متنجسه. این بیانی است که بعضی ها گفتن مثلا اگر شارع گفت قلد العالم، این معناش این است که علم حیثیت تقییدی است. اما اگر گفت قلد هاز شخص ان کان عالمن، این آدم رو تقلید کن اگر عالم بود، این معلوم میشه حیثیت تعلیلی است. آقای سعد میفرمان این بیان غلطه، به خاطر اینکه این فرق بین عالم جعل یعنی تصورات و ذهنیات مولا با عالم مجعول یعنی اون چه که در واقع حکم براش ثابت میشه به لحاظ واقع، این رو با هم تفکیک نکرده. این حرفی که داره میزنه، این شخصی که میزنه، تو عالم جعل درست، یعنی در عالم ذهنیات مولا وقتی مولا میگه الماء اذا تغیر تنجسه، خب اینجا اذا تغیر حیثیت تعلیلی است. اما میگه الماء المتنجس، ببخشید الماء المتغیر متنجسون، اینجا حیثیت تقییدی است. بله به لحاظ عالم جعل یعنی عالم مفاهیمی که در ذهن مولا هست، این حرف درست. اما حکم ما به لحاظ عالم مجعول استصحاب میکنیم، نه به لحاظ عالم جعل. اون ذهنیت مولا یه طریقه برای اثبات یه حکمی نسبت به یه امری در عالم واقع. ما تو اون عالم واقع داریم استصحاب رو انجام میدیم، نه در مفاهیمی که در ذهن مولا هست. بنابراین ما باید ببینیم تو عالم واقع آیا تغییر حیثیت تعلیلیه هست برای تنجس یا حیثیت تقییدیه. آیا علم حیثیت تقییدیه هست برای مقلد یا حیثیت تعلیلیه؟ اینو ما باید بریم ببینیم تو عالم واقع، تو عالم مجعول کدام یک از این هاست. بنابراین باید ببینیم حالا به لحاظ عقلی یا به لحاظ عرفی کدام یک از اینها حیثیت تعلیلی است، کدام یک از اینها حیثیت تقلیدی است. آقای سعد ببینید اینجا در واقع این سوال یه سوال کلیه که اصلا تشخیص موضوعات و مفاهیم و مصادیق در مسائل فقهی به عهده عقل و دقت عقلی یا به عهده عرفه. خب جوابی که فقهای ما در طول تاریخ دادن اینه که بر عهده عرفه، نه بر عهده عقل. البته عرف باز خودش دو مرتبه، دو مرحله، دو مستوا درش متصوره. یک مرتبه دقت عرفی، دو مرتبه تسامح عرفی که فقها مشهور قائلن که ملاک دقت عرفیه، نه دقت عقلی ملاکه، نه تسامح عرفی. دقت عرفی یه امر بینابینه، نه اون دقتی است که در عقل وجود داره، نه اون تسامحی است که در عرف وجود داره. مثالش مثلا لباس خونی شده، خب این لباس شما میشورید، یه وقت هستش که رنگ خون باقی مونده که وقتی به دست عرف میدی میگه خون توش نیست، بله رنگش هست. از نظر عقلی چون رنگ خون قائم به خونه، بنابراین معنا نداره که بگی رنگش هست خون نیست. هر جا رنگش هست یعنی اینکه خونم هست. این دقت عقلیه، چون به تعبیری که حالا قبلا دیروز اشاره کردیم جناب شیخ داشت که معروض بدون اون چیزی که برش آرز شده تحقق پیدا نمی‌کنه. خب این حرف درسته، از نظر فلسفی درسته، معنا نداره رنگ خون بدون خون تحقق پیدا کنه. بنابراین هر چقدر شما بشوری اگر رنگ باقیه یعنی خون هست از نظر عقلی. اما عرف میگه نه آقا، این دیگه خون نیست، این دیگه رنگ خونه، دیگه تو داری لباس پاره میکنی، این دیگه رنگ خونه، این خون نیست. این دقته. یه بخص نه، یه ذرات کوچکی از خون روی لباس، ذره خون که اگه بشوری اون ذره میره ولو رنگش ممکنه بمونه. اینجا ممکنه تسامح عرفی بگه این که دیگه خون نیست، یعنی چون اندکه به اندازه سر سوزنی خون هست، بگه این که خون نیست. ملاک نه، این تسامح عرفیه، یعنی اگه سر سوزنی خون در لباس بود اون لباس نجس. نه اون دقت عقلی که بگیم تا وقتی رنگ خون روی لباس هست لباس نجسه. نه، لباسی که خونی شده اگر شسته بشه به گونه ای که از نظر عرف دقیق خون درش نباشه، هرچند رنگ خون درش باشه، این پاکه. حالا تو بحث ما هم در تشخیص حیثیت تعلیلیه از حیثیت تقلیدیه، نه دقت عقلی ملاکه نه تسامح عرفی. ملاک دقت عرفیه. آقای سعد میگه ببینید اون دوتا مثالی که گفتیم، الماء اذا تغیر تنجس، الماء المتغیر متنجس، ایشون میگه اینو بدی دست عرف، عرف میگه حالا چه به این زبان بگه الماء اذا تغیر تنجس، چه به این زبان بگه الماء المتغیر متنجس، این تغییر حیثیت تعلیلی است. چیزی که تنجس پیدا کرده آبه، علتش تغییر. تغییر جزء موضوع نیست، قید موضوع نیست، علته. اما تو اون مثال دوم قلد العالم بگه یا بگه قلد هذا شخص ان کان عالما، عرف میگه تقلید مراجعه به متخصص از اون جهت که متخصصه. بنابراین تخصص و علم در موضوع اخذ شده، این حیثیت تقلیدیه است. این آدم مادامی که عالمه جایز و تقلیده، علم نداشته باشه مثلا به واسطه آلزایمری یه مشکلی علمش زائل بشه، این دیگه جایز و تقلید نیست. بنابراین آیه صد میفرمان این که زبان دلیل اون خصوصیت رو در قالب حیثیت تعلیلیه آورده باشه یا حیثیت تقلیدیه، این دخالتی در تعلیلیه یا تقلیدیه بودن خصوصیت نداره. ملاک اینه که از نظر دقت عرفی آیا این خصوصیت در موضوع عکس شده، اون وقت حیثیت تقلیدیه است و اگر زائل شد این خصوصیت استصحاب جاری نمیشه، یا نه این خصوصیت در موضوع عکس نشده، هرچند که علت ثبوت حکم برای موضوعه. اگر این طوره، یعنی حیثیت تعلیلیه است، در این صورت در مواردی که این حیثیت زائل بشه از بین بره، استصحاب همچنان جاری خواهد بود. البته آقای صدر یه بحثی ذیل این مطلب مطرح کردن که من به صورت اجمالی اشاره کردم، تفصیلش دیگه خودتون مراجعه کنی. رکن چهارم استصحاب بماند برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.